بسم الله الرحمن الرحيم. عن الإمام الصادق عليه السلام فيما رواه الإمام العسكري راجع به جلسه بعد هم آخر کلاس با این یادآوری کنید که یه مطلبی رو بهتون بگم. حتما یادآوری کنید. قال علماء شیعتنا مرابطون فی الصخر الذی یلی ابلیس و عفاریته یمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شیعتنا و عن ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعته النواصب على فمن انتصب لذلك من شیعتنا کان افضل من من جاهد الروم و غیر ذلك الف الف مره لانه يدفع عن ادیان محبینا و ذلك يدفع عن ابدانهم. روایتی از کتاب احتجاج که من از الحیات اونو برای شما آوردم، روایت از امام صادق علیه السلام است. در راوی روایت در بخش از اسناد امام عسکری علیه السلام است، یعنی در واقع امام عسکری از امام صادق نقل کرده. می‌فرماید عالمان شیعیان ما، علماء شیعتنا، مرابطون فی الصخر، اینا مثل مرزداران جبهه ها هستند. مرابط یعنی کسی که مرزداری میکنه، میجنگه در سرحدات. صخر هم همون یعنی مرز، ثغور نشیدید، حدود ثغور یعنی مرزها. مرابطون فی الصخر یعنی مرزدارانی که در مرزها می جنگن. اما چه جور مرابطانی و چه جور مرزدارانی؟ الذی یلی ابلیس و عفاریته، اونهایی که مقابله می کنند با شیطان و دست نشاندگان شیطان، افریته های شیطان. یمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شیعتنا و عن یتسلط علیهم ابلیس و شیعته النواصب. شما بیاید این برطر که اینجا بسیم یه عالمان شیعیان ما مقابله می کنن با اینکه شیاطین و یاران دشمنخوی شیاطین حمله کنن و از مرزهای ضعیفان، از مرزهای فکری ضعیفان از شیعیان ما عبور کنن و در اونجاها مسلط بشن در شیعیان ما. بعد امام میفرماید الا فمن انتصب لذلك من شیعتنا، هر کدوم از شیعیان ما که بر چنین مقامی بپذیرد که گمارده بشود، انتصاب در این مقام رو، انتصاب یعنی قبول نسب دیگه، قبول نسب و قبول قرار گرفتن در این مقام رو پیدا کنه، کان افضل من من جاهد الروم، بالاتر و با فضیلت تر است از کسانی که حقیقتاً دارن در مرزها می جنگند. مثلا در مرزهای روم یا هر جای دیگه، حالا مرزهایی که اون زمان جنگ بوده، الف الف مره، هزار هزار بار، یک میلیون پا با فضیلت تر از اون. دلیلش هم واضحه، لأنه یستو ان ادیان محبینا، این عالمان از دین دوستان ما دفاع میکنند و ذالک یدفعون عبدانهم، در حالی که اونها از بدن شیعیان ما دفاع میکنند، این از دینشون دفاع. اجازه بدید من درباره این روایت بیشتر از این توضیح ندم، فقط یادآوری کنم که چه نکته مهمی است بچه ها، این که کسی مراقب نفوذ انحرافات فکری در میان عرض کنم که در میان امت اسلامی باشه، چه مقام بزرگی است، آنچنان که این روایت می‌فرماید. مراقبتون در مرزها رو که خب شما دست کم نگیرید، اینا کسانی که واقعا می‌جنگند و حقیقتا هم می‌جنگند. شما بهتر می‌دونید قرآن چه فضائلی و چه عرض کنم که مقاماتی برای اونها در نظر گرفته. کمترینش این است که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، این دیگه کمترینش. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون، کسانی که می جنگند و جهاد میکنند در راه خدا، اعظم و درجتن اندالله، درجات اعظمی در نزد خدا دارند و اینان که به سعادت میرسند، اینان که به فوز میرسند. و توضیح میده یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم، بشارت میده رب اونها رو، یبشرهم ربهم به جنات، به بهشت هایی که لهم فیها نعیم مقیم، در اون بهشت ها و در اون باغ ها، در اون نعمت ها اقامت میکنن، خالدین فیها ابدا جاودانه، ان الله عنده اجر عظیم، در نزد خدا اجر بزرگی هست. حالا شما تصور کنید مقام و منزلتی که دو تا این فرماس، کسانی که هفت جلسه پیش اسمشون توی فرم ننوشتن الان بینید. حالا شما تصور کنید کسی که امام میگوید از چنین مرتبتی 1,000,000 بار مقامش بالاتر، چقدر مهمه این که، حالا تعبیر هم خیلی تعبیر جالبی است، شیعیان ضعیف ما، یعنی کسانی که فکرشون میشه نفوذ کرد، میشه شبهه انداخت، میشه اونها رو دچار انحراف فکری کرد، این کسانی که قدرت اینو دارند که از اندیشه شیعیان ما دفاع کنند، جلوی نفوذ اندیشه ها و افکار باطل رو بگیرند. جلوی نفوذ اندیشه ها و افکار باطل رو بگیرند. اینها از مجاهدان راه خدا 1,000,000 بار مقامشون پیش خدا بالاتر. چه حرف عجیبی است. و نشون میده به نظر من، نشون میده این جلوگیری از انحراف فکری گاهی چقدر سخته، از جانفشانی سخته، از جانفشانی سخته. مقابله با اندیشه های باطلی که میان مردم مسلمان میاد، میان شیعیان میاد، گاهی از جهاد و از مردن و از کشتن و کشته شدن، چون میدونید هم کشتن کار سختیه و طبعا هم کشته شدن، کشتن کار آسونی نیست، خیلی سخته. کشته شدن از اون هم سخت‌تر. اما مقابله با انحرافات فکری امام میگوید 1,000,000 بار انگار میخواد بگه از اون سخت‌تره، واسه همین هم اجرش پشت بالاتر. 1,000,000 بار سخت‌تر از کشتن و کشته شدن. شما از اینجا میفهمید مراقبت از اندیشه و دفاع از اندیشه های سالم چه جایگاه مهمی در تفکر ما داره و چه مسئله اساسی به حساب میاد. اجازه بدید که من در این باره بیشتر صحبت نکنم و از فرصت استفاده کنم و وارد بحث اصلی بشم. خب با اینکه کمی دیره، ولی اجازه میخوام که به سهم خودم حضور تک تکمون رو در میهمانی خداوند تبریک بگم. این اولین باریست که احتمالاً اولین باریست تا اونجایی که من یادم میاد که من جلسه بحث قرآنیمون رو در دومین هفته ماه رمضان آغاز میکنم. امروز بدعت دیگه‌ای هم داریم در گفتگوهامون که حالا من بهش خواهم پرداخت. اما در این حال فرصتی است تا احساس خودم رو که شاید در میان برخی از شما می احساس به طور جدی حضور داشته باشه برای شما بیان کنم. یه وقت خیام گفته بود که این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد، ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیش آر پیاله را که شب می کنن. یک جای دیگه گفت هنگام سپیده دم خروف سحری، دانیز چه رو همی کند نوحه‌گری. یعنی که نمودند در آینه صبح که از عمر شبی گذشت و تو بی خبری. بذارید راحت و صمیمانه باهاتون حرف بزنم. نمیدونم شما هم در این احساس با من شریکید یا نه، ولی من وقتی فکرشو میکنم که از کلاسای درسمون در ماه مبارک امروز که بگذره فقط دو جلسه مونده، نه بذارید وحشیانه تر از این بگم، وقتی فکرشو میکنم که درست هفته دیگه این موقع ما به پیشباز دومین شب قدر میریم، دومین شب احیا میریم، مو به تنم سیخ میشه. این چه سرعت است؟ این چه سرعت است؟ درست که نگاه بکنید بچه ها، سرعت عمر همیشه همینجوری. باز به قول خیام، یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند ز استادی خود شاد شد. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، چون آب در آمدیم و چون باد شدیم. مثل چشمه آبی که یهو فوران میکنه اومدیم و به سرعت باد رفت. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، چون آب بر آمدیم چون باد شدیم. از من رمقی به سعی ساقی مانده است و صحبت خلق بی وفایی مانده است. از باده دوشین قدری بیش نماند، از عمر ندانم که چه باقی مانده. سرعت عجیبی است. سرعت شاید نگران کننده است. نمیدونم، موضوع بیشتر به یک احساس مربوط میشه، ولی احساس من اینه واقعا الان فکرشو میکنم هفته بعد، درست هفته بعد همین موقع ما در آستانه ورود به دومین شب احیا هستیم. یعنی دیگه تموم شد همه چی. دلم میخواد بشینم های های گریه کن. این بدعت دومیه که میخوام امروز بگذارم، با اینکه معمولا این چیزی که الان برای شما خواهم گفت رو روز اول ماه مبارک بلکه قبل از شروع ماه مبارک میگن، ولی اجازه بدید من تقریبا در نیمه ماه مبارک رمضان امروز 12 همه دیگه. جا داره آدم وقتی احساس میکنه امروز 13 همه واقعا از ته دل بگه انا لله و انا الیه راجعون. چه ساعت هایی رو از دست دادیم، چه ساعت هایی رو، چه سحر هایی رو از دست دادیم. این دعای ابو حمزه سومالی که شما میخوانید دعای هر سحر امام سجاد بوده. از روی این دعا میشه تخمین زد که امامان ما چه احساسی به ماه رمضان داشت. هر روز سحر این دعا رو امام میخوند. این دعای سحر که دعایش عظیم و شأن، و اگر میخواید عظیم و شأنی این دعا رو بفهمید یه نگاهی به شرح امام خمینی بر این دعا بیاندازید. و اجازه بدید ناامیدتون نکنم با گفتن این که امام خمینی این کتاب عظیم الشأن رو در شرح این دعای عظیم الشأن در سنین حدود 20 و چند سالگی نوشته. 20 و چند سالگی نگفتم، 30 و چند سالگی گفتم، 20 و چند سالگی. جملاتی که براتون میخونم جملات خیلی آشنایی است برای شما، ولی فکر میکنم مخصوصا در این نیمه ماه مبارک دوباره شنیدنش میارزه. من از روی مفاتیح براتون میخونم، متن فارسیش هم میخونم چون خیلی خوبم ترجمه کرده شیخ صدوق به سند معتبر روایت کرده از حضرت امام رضا علیه السلام از پدران بزرگوار خود. روایت خیلی ایرانیه، هم راویش در ایران مقبرش، هم امامش در ایران مقبرش. از امام رضا، از پدران بزرگوار خود، از حضرت امیرالمؤمنین علیه و علی اولاده السلام که فرمود خطبه خواند برای ما روزی حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله، پس فرمود ایها الناس، به درستی که رو کرده است به سوی شما ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش. ماهیست که نزد خدا بهترین ماه هاست و روزهایش بهترین روز هاست و شبهایش بهترین شبها و ساعتهایش بهترین ساعت هاست و آن ماهیست که خوانده شده اید، خوانده اند شما را در آن به سوی ضیافت خدا و گردیده اید در آن از اهل کرامت خدا. من دارم میگم و تو چه میدانی که کرامت خدا چیست؟ بارها براتون گفتم کریم ترجمهش خیلی سخت برای ما. چند تا لغت مدرن و سنتی رو بعد کنار هم بگذاریم تا شاید به معنی کریم کمی نزدیک بشیم. با بخشش، با جود، با بزرگواری، اینا خوبه. چند تا لغت مدرن هم بذاریم کنارش، با کلاس، کریم کسیه که وقتی میده اصلا نمیذاره شما راجع به اون چیزی که جدید باهاش حرف بزنید. وقتی میبخشه یه جوری میبخشه که هیچی باقی نمونه. کریم کسیه که به اندازه خواهش شما نمیده، به اندازه بزرگواری شما میده. شما میدید 1000 تومن ازش بگیرید، میگه مشکل تو بگو، بگو بذار من همه چی رو برات حل کنم. کریم اینه. وقت شما چه میفهمید وقتی میگه یا آدم جلال و اکرام، ای صاحب بزرگی، عظمت، جلال و کرامت. و گردیده اید در آن از اهل کرامت خدا، نفسهای شما در آن ثواب تسبیح دارد و خواب شما ثواب عبادت دارد و عملهای شما در آن مقبول است و دعای شما در آن مستجاب است. پس سؤال کنید از پروردگار خود، از رب خود، به نیتهای درست و دلهای پاکیزه از گناهان و صفات زمینه که توفیق دهد شما را برای روز داشتن آن و تلاوت کردن قرآن. به درستی که شقی و بد عاقبت کسی است که محروم گردد از آمرزش خدا در این ماه عظیم و یاد کنید به گرسنگی و تشنگی شما در این ماه تشنگی و گرسنگی روز قیامت را و تصدق کنید بر فقیران و مسکینان خود و تعظیم نمایید پیران خود را و رحم کنید کودکان خود را و نوازش نمایید خیشان خود را و نگاه دارید زبانهای خود را از آنچه نباید گفت و بپوشید دیده های خود را از آنچه حلال نیست شما را نظر کردن به سویان و باز دارید گوش های خود را از آنچه حلال نیست شما را شنیدن آن و مهربانی کنید با یتیمان مردم تا مهربانی کنند بعد از شما با یتیمان شما و بازگشت کنید به سوی خدا از گناهان خود و بلند کنید دست های خود را به دعا در اوقات نمازهای خود، زیرا که وقت نماز بهترین ساعت هاست. نظر می کند حق تعالی در این اوقات به مهربانی و رحمت به سوی بندگان خود و جواب می گوید ایشان را هرگاه او را مناجات کنند و لبیک می گوید ایشان را هرگاه او را ندا کنند و مستجاب می گردانند هرگاه او را بخوانند. ای گروه مردمان، به درستی که جانهای شما در گرو کرده های شماست، پس از گرو به در آورید به طلب آمرزش از خدا و پشتهای شما گرانبار است از گناهان شما، پس سبک گردانید آنها را به طول دادن سجده ها. و بدانید که حق تعالی سوگند یاد کرده است به عزت و جلال خود که عذاب نکند نمازگزاران و سجده کنندگان در این ماه را و نترساند ایشان را به آتش جهنم در روز قیامت. بعد پیامبر جملاتی میگن درباره ثواب افطار دادن به هر کسی در حد وسع خودش. بعد میرسن به اینجا که ایها الناس، هر که در این ماه خلق خود را نیکو گرداند بر صراط آسان بگذرد در روزی که قدم ها بر آن بلغزد و هر که سبک گرداند در این ماه خدمت زیر دستان خود را، خدا در قیامت حساب او را آسان گرداند و هر که در این ماه شر خود را از مردم باز دارد، حق تعالی غضب خود را در قیامت از او باز دارد. و هر که در این ماه یتیم بی پدری را گرامی دارد، خدا او را در قیامت گرامی دارد. و هر که در این ماه صله و احسان کند با خیشان خود، خدا وصل کند او را به رحمت خود در قیامت. بعد جملاتی میگن میرسن به اینجا که و کسی که یک آیه از قرآن در این ماه بخواند، ثواب کسی را دارد که ماه‌های دیگر ختم قرآن کرده باشد. ایها الناس، به درستی که درهای بهشت در این ماه گشاده است، پس سؤال کنید از پروردگار خود که بر روی شما نبندد، و درهای جهنم در این ماه بسته است، پس سؤال کنید از پروردگار خود که بر روی شما نگشاید. و شیاطین در این ماه و شیاطین را در این ماه قل کرده اند، پس سؤال کنید از خدا که ایشان را بر شما مسلط نگرد. من اجازه میخوام فقط به دو نکته کوچک درباره این روایات اشاره کنم. نکته اول این که عجیبه که پیامبر در این خطبه مشهور اینقدر تأکید میکنه بر روی یتیمان. خیلی عجیبه این بود، یعنی خیلی تأمل برانگیزه. میدونید من احتمال چی میگم؟ احتمال اینی میدم که یکی از ویژگی های مهم ماه رمضان اون تعمیق و اون قدرتیست که ارتباطات خانوادگی پیدا میکنه. مثلا شاید به همین دلیل ساده که در کنار سفره افطار معمولا اعضای خانواده دور هم می‌نشینند، و شاید به همین دلیلی که یتیمان در این ماه فقدان خانواده خودشون رو بیش از هر وقت دیگری حس می‌کنند. و شاید این روایات از طرف دیگه داره به ما میگه که سفره‌های افطار رو جدی بگیریم و بچه‌هاتون بنشینید سر سفره، سر سفره به سر اونها دست نوازش بکشید، درست همون جوری که پدران و پدر بزرگان شما با شما این کار کرد. بنشینید کنار سفره با هم دیگه، با هم مهربانی کنید. معنویتی که در اون اوقات شما رو فرا میگیره نعمت عجیب. در روایت داریم که سه نعمت هست و سه لذت هست، قریب به این مضمون. سه لذت هست که کسی که روزه نگرفته باشه اصلا هیچ درکی و هیچ تصور و هیچ تصوری از این نعمت ها نداره، از این لذت ها نداره. اول لذت افطار، تا روزه نگرفته باشه نمیفهمی افطار یعنی چی. دوم لذت عید فطر، تا یک ماه روزه نگرفته باشی نمیفهمی عید فطر یعنی چه. و سوم لذت قیامت، تا عمر روزه نگرفته باشی نمیفهمی قیامت یه لذتی خواهی برد که تا نگرفته باشی، عمر روز نگرفته باشی نمیفهمی این چی. نکته دومی که میخوام یادآوری کنم جمله ای که در این روایت اینجوری براتون بگم، شما به ندرت میبینید در دعاهای ما اونجایی که حاجتی طلبیده میشه از خدا، خوب دقت کنید بیرم، کمتر میبینید خداوند رو به نام علی و عظیمش بخوانند، بیشتر به نام رحیم، غفور، ارحم الراحمین، چه میدونم خیر الفاضلین، هر از این عناوین. چون میخواد انگار میخواد بگه که آخه تو حاجتی که اسم علی یا عظیم خدا رو میخوای بیاری، ولی تو باید چی میخوای؟ برای هر دعایی که دارید باید یه اسم متناسب با اون بیارید دیگه. حالا چی میخوای؟ چه حالا میخوای اسم عظیم خدا رو بیاری؟ با اسمای دیگه راحتتر معلومی. بگو رحیم، بگو مهربان، بگو ارحم الراحمین، بگو غفار، بگو جواد، بگو فیاض، چه میدونم از این اسامی که هست. اما در ماه مبارک یه خبرهایی هست که باید بگی یا علی و یا عظیم. اصلا اینجوری شروع کن دعاهاتو، بعد از هر نماز این دعا رو بگو: انت رب العظیم الذی لیس کمثله شیء، هیچ کی مثل تو نیست، عطای تو رو با هیچ چیز نمیشه مقایسه کرد، مهربانی تو رو با هیچ چیز نمیشه مقایسه کرد، کرامت تو رو با هیچ چیز نمیشه مقایسه کرد. لیس الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، تو میشنوی که ما چی میگیم و تو میبینی که ما چه روزگاری داریم. بچه‌ها واسه همینه که میگه و هادا شهر العظمته.